ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه سوم اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه فوریه سال 2015 میلادی. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری می کنید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را همراهی خواهم کرد در این مجله 45 دقیقه. در صف نخست اونها سیاوش سعادتیان است که با تازه ترین خبرها با ماست. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام به همراهان رادیو فردا. شبه نظامیانی که میگویند وفادار به گروه حکومت اسلامی هستند، مسئولیت بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در طرابلس را بر عهده گرفتند. یک مقام امنیتی لیبی پیشتر اعلام کرده بود که دو بمب دستساز در مقابل محل اقامت سفیر ایران در طرابلس، پایتخت لیبی، منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بمب‌گذاری تلفات جانی در بر نداشته. پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ایران گزارش داده که در این حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل ساختمان محل اقامت سفیر ایران در منطقه بن عاشور در شهر طرابلس منفجر شده است. گروه حکومت اسلامی لیبی همچنین مسئولیت پرتاب راکت به فرودگاهی در شرق لیبی را بر عهده گرفت. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید مأموریت ویژه ارتش برای رویارویی احتمالی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در مرزهای غربی ایران پایان یافته. به گزارش ایرنا، کیومرث هیدری اعلام کرده که یگانهای نیروی زمینی از جمله یگانهای توپخانه‌ای در مرزهای غربی حضور دارند، اما به گفته او مأموریت ویژه‌ای به آنها محول نشده است. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیکتر شدن گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران آرایش ویژه‌ای در مرزهای غربی به خود گرفته بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اخیراً مدعی شده بود که گروه حکومت اسلامی چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالای 80% مردم از رویکرد هسته‌ای دولت حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی گفت که ترکیب جدید تیم مذاکره کننده نشانه اراده ایران برای تعامل با طرف مقابل است. در تیم مذاکره کننده ایرانی که به ژنو سفر کرده، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حسن فریدون مشاور رئیس جمهوری و معاونان وزارت خارجه به همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور دارند. دولت سوریه روز یکشنبه ورود نیروهای ارتش ترکیه به کوبانی در شمال سوریه را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، دولت این کشور اعلام کرده که پیامدهای احتمالی ورود نیروهای نظامی ترکیه به سوریه بر عهده مقام‌های ترکیه است. صدها تن از نیروهای نظامی ترکیه شنبه شب همراه با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترکیان وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت که این عملیات با موفقیت انجام شده است. شماری از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در جریان این عملیات یک سرباز ترک بر اثر آنچه سانحه عمان شده کشته شده است. و سرانجام نمایندگان مجلس ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی غیبت کردند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است.
سپاسگزارم. سیاوش سعادتیان بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار و گفتگو با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف وارد ژنو شد. زنده و مستقیم با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو گفتگو خواهیم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفتگو اعلام کرده که با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه هایی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده است.
رهبر هم در نماد جمعه‌ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود به صراحت از اختلاف نظرش با هاشمی صحبت کرد و گفت نظراتش به نظرات محمود احمدی نژاد نزدیک‌تر است.
دیوان عدالت اداری شکایت حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری ایران و جهان از وزارت ورزش و جوانان را رد کرد. و در آستانه اهدای جوایز اسکار که در نخستین ساعت بامداد دوشنبه برگزار خواهد شد گزارشی خواهیم داشت در این باره. و در نهایت برنامه هفتگی صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو در جریان است. اجازه بدید که مروری بر این روز سوم داشته باشیم و یکسره به سراغ هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به محل برگزاری این مذاکرات. هانا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
هانا از مذاکرات و فضای حاکم برون برامون بگو.
بله، همین ثانیه هایی که پیش از این که من روی خط رادیو فردا بیام جان کری رو میدیدم که پس از ورودش به شهر ژنو و هتل ویلسون در این شهر پیاده روی رو به تنهایی همراه با همکاران خودش به مدت چند دقیقه انجام داد، این بار بدون محمد جواد ظریف، تا هوای بخوره آماده بشه برای گفتگوهایی که فشرده خواهد بود امروز و فردا بین محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا. اما در کنار این دیدار، امروز دیدار دیگری رو علی اکبر صالحی و همکارانش داشتن با همتایان آمریکایی خودشون. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای اولین بار هستش که به این مذاکرات اومده. حرف و حدیث‌های بسیاری درباره این دیدار و حضور آقای صالحی مطرح شده، از این جهت که آقای گفته شده که آقای ظریف گفته بود دیروز که آقای صالحی آمده به این مذاکرات ها به دلیل اینکه جزئیات وارد مرحله‌ای شده که احتیاج به نظر کارشناسان تر داره. در این حال ما دو روز مذاکرات رو پشت سر گذاشتیم بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و هم اکنون که من صحبت می‌کنم با شما، معاونان وزرای خارجه پنج به علاوه یک سایر کشورها به غیر از آمریکا، پنج کشور دیگر هم به شهر ژنو آمدند. مذاکره کننده ارشد چین رو من دیدم که صحبت کرد چند دقیقه ای در مقابل خبرنگاران، از امید به دستیابی به توافق تا تیر ماه صحبت کرد و از سخت‌تر شدن کار با توجه به اینکه جزئی تر شدن روند مذاکره. و این مذاکرات قرار هستش که فردا هم ادامه پیدا کنه در شهر ژنو.
حالا به دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی آمریکا اشاره کردی، چه ارزیابی هایی از این دیدارها شنیده شده؟
در ایران خصوصا هم روزنامه ها هم خبرگزاری ها به این موضوع خیلی پرداختند و از یک طرف انتقاداتی مطرح میشد مبنی بر اینکه آقای صالحی حضور پیدا کرده در مذاکرات کمی بیرون رفتن از اون قالبی بوده که پیشتر تعیین شده، چون که آقای صالحی معاون رئیس جمهور است و عضو وزارت خارجه نیست، نهادی که بر عهده داشته این مذاکرات رو. اما در عین حال هم محمد جواد ظریف و هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع رو نشان از اراده ایران برای دستیابی به توافق دروغ دونستند. همینطور در اینجا صحبت از این هستش که به هر حال آقای صالحی و همتای آمریکایی خودش ارنست موریز وزیر انرژی آمریکا هر دو کسانی هستند که در حوزه هسته‌ای تخصص دارند و میتونن که درباره جزئیاتی صحبت کنند، جزئیات فنی صحبت بکنند که دیپلمات‌های ارشد این دو کشور ایران و آمریکا شاید اطلاع علمی از اون نداشته باشند و بهتر هستش که مذاکرات سیاسی رو وزرای خارجه انجام بدن و گفتگوهای فنی و تکنیکی در این سطح رو به کسانی که اهل فن هستند واگذار کنن.
حالا یک نگاه کوتاهی هم به مهلت باقی مانده داشته باشیم. هدف از این گفتگوها چه هست و طرفین چقدر زمان دارن تا به این هدف برسن؟
بله، من به ابراز امیدواری مقام چینی اشاره کردم تا تیر ماه. تیر ماه زمانی هستش که ایران و پنج به علاوه یک 7 ماه مذاکره رو تمدید کردن و گفتن تا تیر ماه بتونن به یک توافق جامع و نهایی با تمام جزئیاتش دست پیدا بکنند. اما مهلت اول مهلت 4 ماهه هست که ایران و پنج به علاوه یک باید چارچوب توافق رو بر سرش به یک نظر مشترک و به یک تفاهم برسن، چارچوبی که میتونه تعیین بکنه جزئیات بعد از اون چگونه انجام بشه و بر سر چه جزئیاتی طرفین باید تا تیر ماه توافق بکنن.
سپاسگزارم. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. به فاصله چند روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی در رسانه‌های ایران، روز شنبه پیام‌های 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری پیشین ایران در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی افرادی بودند که به محمد خاتمی تسلیت گفتند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
برغم تأکید برخی مسئولان عالی رتبه قضایی ایران در ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی در رسانه‌ها، درگذشت خواهر رئیس جمهوری پیشین ایران باعث شد تا نام او بار دیگر در رسانه‌های ایران منتشر شود. از جمله پیام‌های تسلیت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شده است. پیام آقای روحانی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و نیز پیام آقای هاشمی رفسنجانی در وبسایت شخصی او منتشر شده و سپس برخی خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری‌های ایرنا، ایلنا و ایسنا آنها را بر روی خروجی خود قرار دادند. روزنامه شرق هم در صفحه اول روز یکشنبه‌اش پیام آقای روحانی را منتشر کرده است. در همین حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیامی به مناسبت درگذشت خواهر محمد خاتمی منتشر کرده، اما در این پیام از آقای خاتمی نامی نبرده و پیامش را خطاب به مادر رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر کرده است. خواهر محمد خاتمی روز شنبه 2 اسفندماه بر اثر بیماری درگذشت است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار درباره اتفاقات اخیر پیرامون آقای خاتمی میگوید این اتفاقات نشان دهنده رویکردهای دوگانه در جمهوری اسلامی است.
در واقع این یک جلوه‌ای از اون ساختار دوگانه یا شاید الان بهتر بگیم چندگانه در جمهوری اسلامیه که یک بخشی خودداری میکنن، رسانه‌ها نمیتونن چاپ کنن، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که ممنوع تصویر و ممنوع خبر شدن آقای خاتمی به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته میاد پیام تسلیت میده. از اون بعد رهبر حاضر نیست به رئیس جمهور سابق تسلیت بگیره و مثلا خطاب به مادر ایشون میگه. در واقع یک شکل مضحکی از اون تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی هستش در داخل و نظرات مختلفی که وجود داره و الان به خصوص بین دولت و سایر نهادها این تنش وجود داره در مورد نحوه فعالیت سیاسی اصلاح طلبان و اینها داره خودشو به چهره‌های گوناگون نشون میده. از اون تلاش‌هایی که در مورد عدم فعالیت حزب مشارکت داریم یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا الان در مورد پیام تسلیت در برابر آقای خاتمی.
اتفاقات اخیر پیرامون محمد خاتمی در حالی روی می‌دهد که در تازه‌ترین اظهار نظرها درباره ممنوعیت حضور رسانه‌ای او، دادستان کل ایران نیز بر این موضوع بار دیگر تأکید کرده است. ابراهیم رئیسی روز شنبه در حاشیه یک همایش در پاسخ به سوالی درباره ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی گفت سخنگوی قوه قضاییه موضع دستگاه قضایی را در این باره اعلام کرده است. غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه روز 27 بهمن ماه گفته بود که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منعکس کنند و به گفته او با رسانه‌های متخلف هم برخورد خواهد شد. در واکنش به این اظهار نظر، برخی چهره‌ها و گروه‌ها مانند مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به این تصمیم اعتراض کردند و در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپین‌هایی برای حمایت از آقای خاتمی به راه افتاد. رضا حقیقت نژاد درباره تأثیر این اقدامات و اتفاقات در جایگاه فعلی محمد خاتمی در جامعه و ساختار سیاسی ایران چنین می‌گوید:
این نشون میده که کماکان آقای خاتمی حداقل ابزارهاشو برای رسوندن پیامش داره و در عمل اون ممنوعیت رو بی اثر میکنه، ولو این که قوه قضاییه نیاد علنا اعلام بکنه این رو.
پس از اتفاقات و اعتراضات سال 88 محدودیت‌هایی در حضورهای جمعی و مسافرت‌های محمد خاتمی پیش آمده است. از جمله او از آن زمان تا کنون اجازه خروج از ایران را پیدا نکرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته که با آیت الله خامنه‌ای اختلاف سلیقه هایی داشته است. آقای هاشمی همچنین گفته که تا زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبر نبود ممکن بود در زمان اختلاف سلیقه به نظر خودش عمل کند، اما وقتی او رهبر شد حرفش حجت شد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر که روز شنبه دوم اسفند ماه منتشر شد اعلام کرده که با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف سلیقه هایی داشته، اما هر بار با تفاهم اختلاف ها حل شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میگوید اعلام این مسئله که اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه دارد بحث جدیدی نیست و پیشتر هم مطرح شده است.
ایشون چندین بار در گذشته هم به این موضوع اشاره کرد و همچنین رهبر هم در اون نماز جمعه‌ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودن به صراحت از اختلاف نظرش با هاشمی صحبت کرد و گفت نظراتش به نظرات محمود احمدی نژاد نزدیکتر هست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته که همکنون ماهی یک بار با آیت الله خامنه‌ای دیدار می‌کند، اما اگر ملاقاتی بخواهد فوری انجام می‌شود. او اضافه کرده که البته جلسات دوستانه به خاطر بعد عاطفی هنوز باقی است که باعث می شود برای کارهای کوچک هم با رهبر جمهوری اسلامی جلسه بگذارد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی معتقد است نمی شود انتظار داشت که جلسات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ کمیت و حتی کیفیت مانند سابق باشد.
اینکه جلسات منظم ماهانه دارن و بقیه حسب نیاز این جلسه صورت می گیره، خب این نشون میده که به هر حال دیگه اون نزدیک سابق هم وجود نداره. حتی برای همین روایت هایی که خود رفسنجانی تعریف کرد و نزدیکانش تعریف کردن قبل از 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در شب قبل از ثبت نام هم رفسنجانی هر چقدر تلاش کرده و تونست با رهبر دیدار بکنه و حتی در خود بعد روز ثبت نام هم تا بعد از اون هر چقدر چندین بار تماس گرفت از دفترش این اتفاق نیفتاد و اون ناگزیر رفتش و در انتخابات ثبت نام کرد. ولی به حال هر دوی اونها مصلحت هایی رو دارن که حکم کنه که اصل رابطه برقرار باشه و همچنین به نوع این تصویر رو هم به بیرون القا بکنن و نشون بدن که اونها رابطشون خوب هست، ولی خب عملا اختلاف نظر جدی بین طرفین وجود داره.
بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبرگان هشدار دادند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی درباره آینده رهبر جمهوری اسلامی بعد از مرگ آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی ایران گفته بود که اگر خبرگان به وظیفه خود درست عمل کنند، در صورت نبود یک فرد مناسب حتما توانند شورایی کشور را اداره کنند. علی افشاری درباره معنای این گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
رفسنجانی به عنوان نماینده اون بخشی از حکومت که دیدگاه‌های متعددتری رو دارند، طبیعتاً به دنبال تحولاتی هم در مجلس خبرگان هستند. مجلس خبرگان پنجم از جهاتی مجلس مهمی هست، چون ممکن است که این مجلس نقش تعیین جانشین خامنه‌ای رو به دست بگیره. یعنی 8 سال فعالیت مجلس از سال 1395 شروع میشه، این احتمال درش قوی هست که به حال دیگه رهبری خامنه‌ای در این 8 سال از سال 95 به بعد به پایان برسه. بنابراین خب در این حوزه هم رقابت هست هم اختلاف نظری هست که وجود داره. خب مو گرایشی که احمد جنتی نمایندگی میکنه، حالا اصولگرایان افراطی یا حلقه نیروهای نزدیک به خامنه‌ای و مدافع ولایت مطلقه فقیه، خب اینها مد نظرشون هستش که همین وضع موجود ادامه پیدا بکنه و هم نگران هستن و هم میخوان که در مجلس خبرگان آینده گرایش حامی رفسنجانی دست و بالا رو پیدا نکنن و کماکان یک اقلیت ضعیفی در این مجلس باشن. اونها همچنین با شورایی شدن ولی فقیه یا کاهش اختیاراتش، مقید شدنش به قانون اساسی هم موافق نیستن. بنابراین اظهار نظری که رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده بود و اظهار نظرهای مشابه در اصل در مسیر این شکاف و رقابت و رویارویی هستش که بین دو طرف حکومت داره صورت میگیره.
با این حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر اعلام کرده که خودش سالهاست تمایل ندارد وارد انتخابات شود و بنای او این بوده که بعد از ریاست جمهوری کاری اینگونه انجام ندهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و بشنوید که در پی شکایت حسین رضازاده، قهرمان پیشین وزن برداری ایران و جهان، از وزارت ورزش و جوانان به خاطر جلوگیری آن وزارتخانه از شرکت او در انتخابات آینده ریاست فدراسیون وزن برداری روز یکشنبه، دیوان عدالت اداری شکایت حسین رضازاده را غیر وارد خواند و حکم به رد آن داد. رضا جمالی از رادیو فردا.
دیوان عدالت اداری شکایت حسین رضازاده از وزارت ورزش و جوانان را رد کرد. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که این سازمان بنابر مستندات قانونی شکایت مذکور را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن داده است. حسین رضازاده عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس فدراسیون وزن برداری به علت آنچه که وزارت ورزش او را نامزد دو شغله خوانده است، از شرکت او در انتخابات فدراسیون وزن برداری جلوگیری کرده است. وزارت ورزش اعلام کرده که حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزن برداری باید از عضویت در شورای شهر تهران استعفا دهد. این مسئله باعث شد تا حسین رضازاده به دیوان عدالت اداری شکایت کند. پیشتر نیز وزارت ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف موضوع شرکت افراد عضو شورای شهر در ریاست فدراسیون‌های ورزشی از سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف خواست که هفته گذشته این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان تصدی ریاست و یا عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر را ممنوع اعلام کرد. به اعتقاد حسین رضازاده طبق اساسنامه شوراها عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب نمی شود و این در حالی است که اوایل بهمن ماه گذشته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به خبرگزاری ایسنا گفت اگر حسین رضازاده حتی 5 دقیقه در جایی کار کند دو شغله محسوب می شود. نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که حضور حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون وزن برداری غیر قانونی است.
قانون مشخص کرده اعضای شورای شهر نمیتوانند دو تا پست رو داشته باشند. سازمان هم نمیتونه. ما هممون باید به قانون احترام بذاریم و قانون رو اجرا کنیم.
اختلاف نظر میان حسین رضازاده و وزارت ورزش بر سر شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزن برداری به جایی رسیده است که این موضوع به شورای مرکزی حل اختلاف فرستاده شده است. چند روز پیش حسین رضازاده در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت رأی شورای مرکزی حل اختلاف را خواهد پذیرفت.
هم شورا شغل نیست، هم فدراسیون، نیت همون خدمت به جامعه ورشون درشته. خودم وزن برداری تو شورا هم برای مردم عزیز شهر تهران دیگه. حالا ما دارن بررسی میکنن، هرچی قانون بگه ما هم به قول معروف اطاعت میکنیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه گفت که رأی آن سازمان درباره دو شغله ها به شورای مرکزی حل اختلاف به طور محرمانه و مکتوب فرستاده شده است. وزارت ورزش پیش از این از شرکت عباس جدیدی، هادی سائی و احمد دنیا مالی از اعضای شورای شهر تهران در انتخابات ریاست فدراسیون‌ها به سبب عضویت در شورای شهر تهران جلوگیری کرده است.
و نوبت میرسه به اسکار. بامداد دوشنبه به وقت ایران 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار در لس آنجلس در آمریکا برگزار می‌شود. در آستانه برگزاری این مراسم همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داشته به آخرین تحولات در این باره و بخت‌های اصلی ربودن اسکار.
شمارش معکوس برگزاری جوایز اسکار 2015 در حالی به ساعت‌های پایانیش نزدیک می‌شود که همچنان رقابت سه فیلم بردمن، پسر بچگی و هتل بزرگ بوداپست به عنوان بخت‌های اصلی روبودن جوایز اصلی اسکار ادامه دارد. این رقابت که از زمان اعلام نامزدهای جوایز اسکار آغاز شده بود، در هفته‌های اخیر با اعلام برندگان جوایز انجمن‌ها و نهادهای مختلف به اوج خود رسیده است. شنبه شب در صحنه دیگری از این رقابت، فیلم بردمن با دریافت جوایز اصلی اسپریت به فاصله 24 ساعت تا برگزاری مراسم اسکار از رقبایش پیشی گرفت. And the Spirit Award goes to Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance. بردمن که جوایز انجمن‌های کارگردانی و تهیه کنندگی سینمای آمریکا را هم گرفته، در جوایز اسپریت سه جایزه مهم بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمبرداری را گرفت. جوایز اسپریت از جمله جوایز مهم سالیانه سینمای آمریکا محسوب می شود که به فیلم های با بودجه کم و رویکرد مستقل و متفاوت داده می شود. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid? در جوایز اسپریت، فیلم پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر به عنوان یکی از رقبای اصلی بردمن جایزه مهم بهترین کارگردانی را گرفت. آقای لینکلیتر از زمان نخستین نمایش فیلمش در جشنواره برلین سال 2014 تا کنون شاهد تحسین از این ساختنش بوده و امیدوار است در شب اسکار هم بتواند از میان شش رشته نامزد شده به جایزه مهم اسکار برسد. او پسر بچگی را طی یک دوره 12 ساله با گروهی بازیگر ثابت ساخته و به خاطر ساخت آن توانسته جوایز متعددی از جمله جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین به خاطر بهترین کارگردانی را بگیرد. Yeah! All right, don't worry about it. Wish I could use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون دیگر مدعی جوایز اسکار امسال است. این فیلم که به اندازه فیلم بردمن در 9 رشته از جمله رشته‌های اصلی مانند بهترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت جایزه اسکار شده، در روزهای اخیر توانسته جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی را از انجمن نویسندگان آمریکا بگیرد تا شانسش را دست کم در رشته بهترین فیلمنامه تقویت کند. این فیلم فانتزی روایتگر رابطه یک پیشخدمت با مدیر هتلی در فاصله سالهای میان دو جنگ جهانی در اروپا است. Who are you? I'm Zero, sir. The new lobby boy. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustav H. I began to realize that many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. در رشته های بازیگری نام مایکل کیتون بازیگر اصلی فیلم بردمن و جولیان مور بازیگر فیلم همچنان آلیس به عنوان پرشانسترین نامزدها تکرار شده است. هر دوی این بازیگران جوایز گلدن گلوب را هم دریافت کردند. با این همه در روزهای اخیر نام ادی ردماین بازیگر نقش استفن هاوکینگ در فیلم تئوری همه چیز به شدت مطرح شده است. آقای ردماین که چند هفته پیش جایزه بهترین بازیگر مرد از انجمن بازیگران آمریکا را برده بود، با برنده شدن جایزه معتبر بفتا بر شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار افزوده است. Hello. Hello. Science. Arts. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. علاوه بر فیلم‌های پرشانس اصلی، نام چند فیلم دیگر هم به عنوان برندگان احتمالی نام برده می شود. یکی از آنها فیلم بحث‌انگیز تک‌تیرانداز آمریکایی ساخته کلینت ایستوود است که به دلیل رویکردش در روایت دیدگاه قهرمانش در جنگ و مبارزه باعث طرح مباحث مختلف در رسانه‌ها شده است. این فیلم که بر مبنای زندگی کریس کایل از تک‌تیراندازان شناخته شده ارتش آمریکا ساخته شده، با عبور از فروش 300 میلیون دلاری در داخل آمریکا به پرفروش‌ترین فیلم سازنده‌اش تبدیل شده. هرچند نام آقای ایستوود در فهرست نامزدهای بهترین کارگردانی به چشم نمی‌خورد.
Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
در رشته بهترین فیلم خارجی زبان هم رقابت میان فیلم‌های از روسیه، لهستان، استونی، موریتانی و آرژانتین فشرده است. هرچند بسیاری شانس فیلم لویاتان از روسیه را که به فساد همه جانبه در این کشور میپردازد زیاد میدانند، اما اهدای جایزه سزار معروف به اسکار فرانسوی به فیلم تیمبوکتو از موریتانی باعث شده تا شانس این فیلم هم افزایش پیدا کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه صدای دیگر بیشترین سهم رو در اون خواهد داشت. اما اجازه بدید که در آغاز این بخشم تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر امروز برای مذاکره با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد ژنو شد. آقای کری روز شنبه در لندن گفته بود هنوز اختلافات قابل توجهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. پیش از ورود جان کری، مذاکرات هسته‌ای در سومین روز در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گفتگوهای سه جانبه نیز با حضور هلگای شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالای 80% مردم از رویکرد هسته‌ای دولت او حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی گفت که ترکیب جدید تیم مذاکره کننده نشانه اراده ایران برای تعامل با طرف مقابل است. آیت الله خامنه‌ای در گذشت خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را تسلیت گفت. پیام تسلیت آقای خامنه‌ای خطاب به مادر محمد خاتمی فرستاده شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پیام‌هایی را به همین مناسبت خطاب به خود آقای خاتمی فرستاده بودند. انتشار این پیام‌ها خطاب با آقای خاتمی در خبرگزاری‌های ایران در حالی بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران چند روز پیش بر ممنوع تصویر و ممنوع القلم بودن رئیس جمهوری سابق ایران تاکید کرده بود. شبه نظامیانی که میگویند با گروه حکومت اسلامی یا داعش سابق بیعت کردند، مسئولیت بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلس لیبی را بر عهده گرفتند. یک مقام امنیتی لیبی پیشتر اعلام کرده بود که دو بمب دستساز در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلس منفجر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های این انفجارها تلفات جانی در بر نداشت. گروه حکومت اسلامی لیبی همچنین مسئولیت پرتاب راکت به فرودگاهی در شرق لیبی را نیز بر عهده گرفته است. دولت سوریه روز یکشنبه ورود نیروهای ارتش ترکیه به کوبانی در شمال سوریه را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه پخش شد، دولت سوریه اعلام کرده که پیام‌های احتمالی ورود نیروهای نظامی ترکیه به سوریه بر عهده مقام‌های ترکیه است. 100 تن از نیروهای نظامی ترکیه شنبه شب با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی و محافظان ترکان وارد شهر کوبانی در سوریه شدند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و همان گونه که پیشتر وعده دادم، نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان می‌پردازد و کاری است از رویا کریمی مجد. پیش از اون اجازه بدید که شب خوب و دلپذیری رو براتون آرزو کنم. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو تا با هم سری بزنیم به اعتراض زنان در دو کشور همسایه ترکیه و ایران. این صدای اعتراض مردم ترکیه به خشونت علیه زنان است. اعتراض ها پس از اون بالا گرفت که جسد سوخته اوزگرجان اصلان، دختر جوان ترکیه‌ای، توسط پلیس کشف شد. او پس از مقاومت در برابر مرد متجاوز به قتل رسید و به آتش کشیده شد. پس از انتشار خبر قتل اوزگرجان، راهپیمایی‌های گسترده‌ای در ترکیه شکل گرفت و مقامات حکومتی به این قتل واکنش نشون دادند. زنان ترکیه در اقدامی نادر اجازه ندادن حتی تابوت اوزگرجان توسط مردان تشییع بشه و به رغم تاکید امام جماعت مبنی بر حمل تابوت توسط مردان، زنان خود تابوت رو بر دوش کشیدند. این هفته هم دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان ماست. دیلارا، برای ما بگو که جدیدترین اخبار در مورد پرونده اوزگرجان در ترکیه چه هست؟
بیشتر خبرها بر قتل اوزگرجان اصلان و واکنش‌های عمومی نسبت به آن متمرکز است. تا به حال 3 مرد به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شدند. دادستان منطقه هم برای اتهام جنایت خواستار اشد مجازات شده. ما در حال حاضر منتظریم تا ببینیم روند محاکمه چطور پیش میره. در همین حال بعد از قتل اوزگرجان، 4 زن توسط شرکای فعلی یا سابق خود در ترکیه کشته شدند، در حالی که کمتر از 2 ماه از آغاز سال 2015 میلادی گذشته 41 زن توسط مردان در ترکیه به قتل رسیدند. متاسفانه دولت حزب عدالت و توسعه در حال حاضر در مورد مجازات اعدام و حتی مجازات اخته کردن مردانی که مرتکب تجاوز به عنف شدن بحث میکنه، در حالی که من فکر میکنم این خواسته هیچ فمینیستی در ترکیه نیست. ما میخواهیم این مردان به حبس ابد محکوم بشن و هیچ تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشه، زیرا مردان زیادی بعد از اعمال خشونت علیه زنان توانستند از تخفیف قانونی برخوردار بشن.
بعد دلارا، یا قتل زنان در ترکیه یک جنایت گسترده است؟
بله، این یک جرم و جنایت بسیار معموله. همونطور که گفتم، مردان به صورت روزانه از زنان در ترکیه سوء استفاده می کنند. تجاوز به عنف بسیار معموله و هنوز بسیاری از قربانیان به دلیل شرم از مورد تجاوز قرار گرفتند علیه متجاوز شکایتی نمی کنند. زنان فکر می کنند نجابتشون را از دست دادن و به همین دلیل احساس شرمندگی می کنند. هنوز دختران 12-13 ساله برای دریافت شیربها به فروش می رسند و هر شب از سوی شوهر 50 سالشان مورد تجاوز قرار می گیرند. این مسئله فقط تجاوز یک مرد به یک زن نیست. این تجاوز مرد به زنی است که او را جزء اموال خودش می دونه.
خب با این همه چرا حالا زنان ترکیه در مورد این مسئله واکنش نشون دادن؟
این سوالی است که از زمان آغاز موج فمینیستی در ترکیه من بارها از خودم پرسیدم. به اعتقاد من قتل اوزگرجان آخرین حد تحمل زنان بود. به اعتقاد من مردم به اون واکنش نشون دادن، زیرا هر کدام از اونها میتونستن جای این دختر جوان باشن. اوزگرجان دختر جوانی از طبقه متوسط ترکیه بود که وقتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکرد مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت. بنابراین بسیاری از زنان میتونن به این فکر کنن که این اتفاق برای اونها رخ بده و با او احساس همزادپنداری کنند. از سوی دیگه شیوه این جنایت توجه بسیاری رو به خود جلب کرد. مرد با قصد تجاوز به اوزگرجان حمله کرده و زمانی که با مقاومت او روبرو شده با چاقو به او حمله کرده و بعد با ضربات دیلم او رو به قتل رسونده. برای اینکه آثار دی ان ای باقی مونده بر دستان اوزگرجان رو از بین ببرند، دستانش رو قطع کردند و بعد بدنش رو به آتش کشیدند. این حد از خشونت غیر قابل تحمله. رسانه‌های رسمی ابتدا خبر قتل رو پوشش نمی‌دادند و بعد از اینکه خبر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، آنها هم بهش پرداختند. بدین ترتیب مردم بیشتری در جریان آنچه رخ داده قرار گرفتند.
در ماه‌های گذشته اردوغان رئیس جمهور ترکیه نکاتی رو در مورد نابرابری زن و مرد مطرح کرد که واکنش‌های مختلفی رو در جامعه ترکیه به همراه داشت. یا سخنان اردوغان در وقوع چنین رخدادی هم مؤثر بوده؟
من یک ارتباط مستقیم بین نظرات اردوغان و قتل اوزگرجان نمی‌بینم. با این حال معتقدم ارتباط غیر مستقیمی وجود داره. مردم به خصوص در ترکیه به سخنان و رفتار سیاستمداران دقت می‌کنند. وقتی اردوغان به عنوان رهبر کشور در مورد حقوق زنان در ترکیه سخن میگه، مردم به حرفای مهم از فردی مهم گوش می‌کنند. اگر او میگه زنان و مردان برابر نیستند، مردان خواهند گفت آه، این درست همون چیزیه که من هم بهش فکر می‌کردم. پس از قتل اوزگرجان، اردوغان در سخنرانی گفت زنان امانت خدا هستند و مردان باید از آنها محافظت کنند. این این واقعا شیوه درستی برای مقابله با وضعیت موجود زنان نیست. او باز هم زنان رو در موقعیت جنس دوم و نیازمند به حمایت قرار داد. او در سخنرانی خودش به فمینیست ها هم حمله کرد و گفت فمینیست ها نمیتونن با اسلام مبارزه کنند. بدترین کاری که یک رئیس جمهور بعد از جنایت علیه یک زن میتونه انجام بده هدف قرار دادن فمینیست هاست. چرا که این نوع جرایم بدون انجام ایده های فمینیستی هرگز متوقف نخواهد شد.
و فکر میکنی فمینیست های ترکیه تا کی به مبارزات خودشون در خیابون ها ادامه خواهند داد؟
در حال حاضر گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم در حال رهبری مبارزات علیه این جنایته. اونها خودشون رو به عنوان فمینیست معرفی نمی‌کنند و در تلاشن تا با مسئول دانستن حکومت اون رو متوقف کنند. آنها از سیاستمداران می‌خوان تا جلوی این جنایت رو بگیرند و قوانین رو تغییر بدن. گروه‌های فمینیستی هم به این موضوع از منظرهای متفاوتی نگاه می‌کنند. من هم جزء گروهی از فمینیست‌ها هستم که مردسالاری جامعه ترکیه رو عامل بروز این خشونت‌ها می‌دونه. ما از گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم، حمایت می‌کنیم، اما بعد از پایان کار اونها به تلاشمون برای مبارزه با مردسالاری و زن ستیزی ادامه می‌دیم. تقریبا هر روز خیابان‌های ترکیه شاهد حضور زنانی هست که به خشونت علیه زنان اعتراض دارند. هر روز زنان بیشتری به تلاش گروهی علیه این خشونت رو می‌آورند و به سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌پیوندند. کارگاه‌های آموزشی در جریان و بحث‌های بی‌پایان در مورد چگونگی پایان دادن به این خشونت‌ها ادامه داره. در حال حاضر منع خشونت علیه زنان موضوع مهمیه که در همه جا در حال گسترشه و من امیدوارم که این حرکت هرگز متوقف نشه.
سپاسگزارم از دیلارا گورسو، فعال فمینیست از کشور ترکیه. و اما در کشوری هم مرز با ترکیه در ایران ماه هاست که از اسید پاشی به زنان و دختران جوان در اصفهان میگذره، اما هنوز نه خبری از بررسی پرونده ها منتشر شده و نه حتی کسی به اتهام اسید پاشی بازداشت شده. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر که در راهپیمایی های اعتراض به اسید پاشی هم حضور داشته و محبوبه عباس‌قلی زاده فعال حقوق زنان ساکن نیویورک مهمان صدای دیگر این هفته هستند. خانم ستوده، چرا اعتراض زنان به مسئله مدنی که مستقیما هم با امنیت اونها سر و کار داشت متوقف شد و ادامه پیدا نکرد؟
بله، شما اگر فعالان مدنی در ایران بپرسید که چرا در برابر خواسته های مدنیشون سماجت و گستردگی به خرج نمیدن، شما خواهم گفت که ما فوراً با سرکوب مواجه میشیم. من اینو متوجه هستم. برگردیم به عقب، به زمانی که موضوع اسید پاشی در ایران مطرح شد، تعداد اندکی از مردم در اصفهان و تهران شهامت پیدا کردن که به خیابان بیان و مراتب اعتراض خودشون رو به این نوع جنایت که هم هولناک و هم گسترده بود نشون بدن. تعداد زیادی از اونها دستگیر شدن، من هم یکی از دستگیر شدگان بودم، ولی در نظر داشته باشید در همه جامعه برای رسیدن به خواسته های مدنیشون هزینه ها پرداخت شده و حتی خیلی بیش از دستگیری، زندان، عفای طولانی مدت یا حتی شکنجه یا توهین، همه اینها رایج بوده. وقتی که چنین سرکوب‌هایی صورت میگیره، واکنش برخی از افراد رو که با جامعه مدنی همراه هستن به دنبال میاره و خود اون عاملی میشه برای ایجاد یأس و دلسردی. من هیچ کدوم اینها رو موجه نمیدونم، بلکه توجه عمومی رو به این موضوع جلب میکنم. در یک حرکت مدنی واکنش از سوی دولت ها و حکومت ها یک امر عادی هست. ایستادگی مدنی معنی واکنش دولت رو تعیین میکنه و اون رو به عقب نشینی وادار میکنه. علاوه بر اون ایجاد یأس و دلسردی از سوی همراهان، ریزش نیروها در بین کسانی که حرکت مدنی رو انتخاب کردن باز هم یک رفتار پیش بینی شده هست که خیلی غیر منتظره نیست. بنابراین من فکر میکنم که باید یک جامعه به ضرورت حرکت مدنی رسیده باشه تا به مشکلات ناشی از اون غلبه پیدا کنه.
و خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما که از خارج از ایران شاهد فعالیت های زنان در داخل کشور هستید، چرا این اعتراضات ادامه پیدا نکرد؟
چیزی که من از اینجا دارم میبینم اینه که یه اتفاق خیلی مهمی در داخل ایران اتفاقا در رابطه با فعالان زن داره میفته و اون این هست که دارن از یک دوره‌ای که فقط بحث حقوقی بوده، فقط بحث در مورد مطالبات کلان زنها و در واقع سرشاخ شدن با نظام حقوقی داخل ایران بوده، داره وارد یه دوره‌ای میشه که بحث اقتصاد مطرح میشه، بحث زنای در حاشیه مطرح میشه، اقلیت‌های قومی و مذهبی داره مطرح میشه و همه اینا باعث شده که اصلا یک دوره گذاری رو ما توی فعالان جنبش زنان توی ایران تجربه کنیم، به خصوص که یک عده خیلی زیادی از کسایی که نقش داشتن توی موج قبلی جنبش زنان الان در ایران حضور ندارن و یه موج خیلی جدیدی از نسل جدید وارد این حوزه شدن که همشون تازه نفسن و اصولا فمینیستایی هن که حتی توی نشستا یا صحبتهای گروه های زنان قدیمی که حالا دیگه اسمش میتونیم شاید بگیم گروه های مینستریم زنان که با اینا ارتباط ندارن. من فکر میکنم که به شدت یه علائمی از پوست انداختن توی بخش های مختلف دیده میشه و الان گروه های زنان توی استان های مختلف توی شهرهای کوچیک شدت دارن کار میکنن. شاید مشکل این هستش که فضای عمومی انقدر نیستش که افراد بشنن با همدیگه گفتگو بکنن، یا هنوز اون گفتمانه انقدر باز نشده که بخوان بحثشون رو به طور آشکار با همدیگه رو در رو بگن، به خاطر اینکه خیلی آسیب خوردن از دوره قبل.
با سپاس از محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال حقوق زنان ساکن نیویورک، و نسنون سدوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.